أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له دين توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه زمر رو تقدیم می داشتیم و امشب هم در این شب داهیه دهیا و مصیبت عظما عاشورای حسینی محضر مبارک عزیزان ادامه آیات بینات این سوره رو تعقیب خواهیم کرد و در نهایت هم تذکر به شب. خواندیم دیشب که حضرت پروردگار فرمود به بندگان خیش که قلی یا عباده پیامبر بگو به بندگان من آنان که ایمان آوردند اتقوا ربکم تقوای الهی پیشه کنید. توضیح دادیم تقوا رو لفظاً معنن به لحاظ لغت اصطلاح کار برد تحقق و بگو برای اون کسانی که لذین احسنو فی هذه دنیا حسنه اونها که در تقوا اوج میگیرن به مراتب احسان تقوا میرسن یعنی همه امورات زندگیشون بر اساس حسن شکل میگیرن حسن انتخاب میکنن و حسن عمل میکنن نیک میاندیشن و شایسته عمل می کنند فی هذه دنیا حسنه در همین دنیا خداوند حسنه خیش رو شامل حالشون می کند که توضیح دادیم پنج مصداق اون رو گفتیم و عرض الله واسعه اگر احیانا فضا و شرایط اجتماعی مستعد دینداری اونها نباشد عذری نیست برای اینکه دست از عقیده و باور و رفتارشون بردارند زمین خدا وسعت دارد بروید جایی که بتوانید بندگی کنید ان ارضی واسعه ایای فعبدون انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب پایان آیه بود که توضیح دادیم این وادی این مسیر ایمان تقوا احسان این سه جمله‌ای که اشاره کردیم این نیست که به سادگی برای انسان صرف شود این افعال و این رفتار بلکه قطعاً همان گونه که گفته شده عشق شیری است قوی پنجه و میگوید فاش هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما حاجت به این دارد که انسان بتواند این ناملایمات درونی نفس ناسازگاری های نفس رو جست و خیزهای درونی نفسش رو در مواجهه با سنگلاخ های این بادیه کنترل کند به قاعده و فرمان درآورد در قبال بایدها، نبایدها، در قبال ناگواریها اون مقوله این که انسان رو مقاوم می کند و پا پس نمی کشد از مسیر ایمان، تقوا و احسان با همه ناملایمات درونی و برونی گفتیم صبر است در قرآن مقوله صبر که حبس النفس علاما یقتضیه العقل و شر این که انسان توانمندی پیدا میکنه که نفسش رو مهار میکند بر اساس قاعده عقل و شر و کنترل میکند در تمام ناملایمات در قبال در هنگام معصیت در هنگام طاعت در هنگام مصیبت سه تقسیمی که برای صبر گفتیم دیگه تکرار نمیکنم وعده داد که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب این صابران رو خداوند اجرشون رو به غیر حساب میدهد دیگه شب گاهی اختیار از کف میرود خدمت دوستان قطعا در لابلای بحث امشب همینجا عرض میکنم اولین سخنرانی سید و شهدا فردا صبح نماز تمام شد حضرت برگشتن رو به یارانشون و اصحابشون اولین جمله‌ای که فرمودن همین بود همین واژه بود فرمودن صبرن صبرن یعنی اصبرو صبرن، صبرن یا بن الکرام، ای آزاد مردان صبوری پیشه کنید، شکیبایی پیشه کنید. صبرن یا بن الکرام، فمل موت الا قنطره، مرگ و شهادتی که در انتظار شماست چیزی نیست مگر پلی که شما را متصل می کند به همه حقیقت ها، فضیلت ها و قرب ها. فمل موت الا قنطره، اولین جمله سید الشهدا در پگاه عاشورا، صبرن یا بن الکرام، فمل موت الا قنطره. به دنبال این بار دیگر بحث آیه امشب را آغاز می کنم خدمت دوستان. آیه 11 هم، قل انی امرتو، دوباره بگو پیامبر به مردمان و به بندگان من و مخاطبان قرآن که من پیامبر، خود من پیامبر، انی به درستی که قطعا من، امرتو امر شده ام، فرمان داده شده ام از ناحیه حضرت پروردگار، ان اعبد الله، که عبادت کنم خدا را، بندگی کنم خدا را، مخلصا له الدین، به حال این که دینم رو برای او دینی خالص قرار میدم. در نوبت اول و دوم، جلسه اول و دوم بحث، آیات نخستین آیه 1 و 2 اشاره به این معنا کردیم. خب میدانیم که خواسته همه پیامبران الهی از بشریت، اولین سخن اینها همه این بوده است، بل اتفاق اعبد الله ما لکم من اله غیره، همه این مردان الهی انسان رو به عبودیت و بندگی خداوند سبحان دعوت کردند و فراخواندند. همون بندگی که گفتیم وجود انسان رو مجمعی می کند برای صفات الهی و انسان متخلق می شه به اخلاق خداوند، می شه عبد، آزاد از غیر، آزاد از خود، آزاد از نظام بیرونی طبیعت، و همان می شود که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. این عبودیت است عزیزان. فرمود من مأمورم که انا اعبد الله اما مخلصا له الدین. گفتیم که این عبودیت دست نمیده مگر در بستر دین، یعنی راه رسیدن انسان به خدا، راه رسیدن انسان به تمام کمال مطلق و شکوفایی استعداد درونی او، که همان قصه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون است، آیت و هدف وجودی ما انسان هاست، امکان ندارد، عملی نیست مگر در بستر و از مسیر دین، ادیان الهی، معلمان الهی، پیامبران الهی. گفتیم دور زدن اینجا مفهوم نداره، نمیشه دین و پیامبران رو دور زد و به خدا رسید، محال است، این اراده الهی نیست. عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، من مسیر بندگی خودم و عبودیت رو براتون رسم کردم و توصیف میکنم، نه به سلیقه و میل کسان. راه به سوی خداوند، عبودیت و بندگی از مجرا و بستر دین و دیانت گذر میکند، نه راه دیگری. مخلصا له الدین، اما دینی که در اون خلوص باشد. گفتیم که همونجا هم اشاره شد خدمت عزیزان، خالص یعنی چه؟ مالا شوبفی، هر آن چیزی که یک دست است، غیر درش نداره، تمام خالص سره و یک دست. دینی را عبادت در بستر دین محقق می شود، اما دینی که عاری از هر غیر باشد، یعنی منبع او وحیانی است، از سوی خداست، معلمان او از سوی خدا، و هیچ نه تحریف و بدعتی در آن راه دارد و نه التقاط و ترکیبی در آن دیده می شود، دو انحرافی که دین را از خلوص بدر می کند. سرمنشأ دین و اون سورس دین نیست مگر وحی، نیست مگر معلمان وحی. قرآن در نزد ما آیین اسلام را عرض می کنم، سنت نبی مکرم به اطرت او می شن اون مایه های اصلی، آری از هر خرافهی، بدعتی، هر عرف زدگی نابجایی می شن اون دین خالص. مخلصا له الدین، در بستر چنین دینی است که شکوفا می شود استعداد انسان. حال یسیر لهم دفاع عن العقول، به تعبیر امیر المؤمنین، این پیامبران الهی و مردان الهی میان با مایه دین درون انسان رو شکوفا کنن، برون
فرود بکشند استعدادهای او را و او را برسانند به اون عبودیتی که اتصاف به اسماء و صفات خداوندی است و مقام شامخ خلیفت اللهی در زمین رو برازنده این انسان قرار داده است. مخلصا له الدین و امرت لان اکون اول المسلمین، و من پیامبر امرت و مأمور شده ام که باشم اول المسلمین، اولین تسلیم شدگان و مسلمانان. بسیار جمله زیبایی است که دنبال اون قسمت اول میاد که توضیح میدم و بسیار لطافت خاصی دارد. فرمود امرت لان اکون اول المسلمین، و من پیامبر مأمور شدم. یک، فرمود من مأمور به بندگی و عبودیت شدم. مخلصا له الدین، در حالی که با دین خالص چنین بندگی رو عرضه می کنم و عمل می کنم و به دیگران آموزش می دهم. و بعد فرمود باز دوباره من مأمور شدم که اول المسلمین باشم. خب این کلمه اول که گفته میشه ممکنه اول اولیت زمانی باشه، ممکنه اول اولیت رتبی و شأنی باشه، ممکنه معانی دیگه ای داشته باشه. یه مروری میکنم خدمت دوستانم، اون کلمه مسلمین هم گفته شود خوب است. مسلمین، مسلم آن کسی که اسلام آورده است، یعنی تسلیم شده است. استعذار دارید، ما دو اسلام داریم در قرآن. یه اسلام قبل از ایمان داریم، یه اسلام بعد از ایمان داریم. یعنی یه اسلام صرفاً گفتن زبانی است. شما 1.5 میلیارد انسان روی زمین میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. به عنوان مسلمان پذیرفته میشن. بسیاری از اینها چیزی از این کتاب رو میدانند نمیدانند. مسلمانانی رو در سراسر دنیا میبینید که از اسلام فقط نام پیامبر رو بلدن، چیزی دیگه از اسلام نمیدانن که به اون اعتقاد داشته باشند. اما اینها به زبان گفتند و بازگو میکنن وحدانیت خدا رو و رسالت پیامبر رو پذیرفتن در همین حد، و اینها مسلمانند. به اینها مسلمان گفته میشه، جانشون، مالشون، ناموسشون محفوظ، مسون از برکت اسلام. این اسلام اسمی است، اسلام قبل از ایمان. اما اگر این اسلام آمد قرین و عجین با ایمان شد، یعنی با باور اندرونی، آگاهی، معرفت، شناخت و در جان انسان ریشه کرد، بعد از این یه اسلام دوباره شروع میشه. قالت الاعراب آمنا. این جماعت عرب بدوی میگویند که ما ایمان آوردیم. پیامبر به اینها بگو شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگید ما مسلمانیم. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز شما مؤمن نشدید، ایمان هنوز تو وجودتون نیومده. اسلام آمد، بعد از آن انسان ایمان می آورد به تمام حقایق اسلام، به وحدانیت، به رسالت، به نبوت، به وحی ایمان میاره. حالا در اوج گرفتن مدارج ایمان، آدمی به جایی میرسد که این ایمان همه وجودش رو تسخیر میکند. این میشه اسلام بعد از ایمان. این همان اسلامی است که ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی یا بل حنیفا مسلما. ابراهیم مسلمان است، نه مسلمان اشهد ان لا اله الا الله و رسالت پیامبر ما. این اسلام بعد از ایمان است. این اسلامی است که یوسف در نهایت تمام تمنای او از خداوند آن است که توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، خدایا من را مسلمان و تسلیم شده به میران. این اون تسلیم بعد از ایمان و بالاترین دیگه، این اوج کار است. نهایت کار رو با این تسلیم، خود اون تسلیم هم مراتبی داره. یعنی اساسا واژه تسلیم رو عرض میکنم منهای این معنای بلند و رشیق. و اون بالاخره گاه انسان جسمن تسلیم یک کسی میشه و چاره ای هم نداره تسلیم بشه. در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. اینجا جاییست که انسان جسمن تسلیم میشه، اما ماورای اون دیگه تسلیمی نداره. اما گاه جسم انسان تسلیم میشه، اندیشه و فکر انسان هم تسلیم میشه. یعنی یک کسی برای انسان برهان میاد، استدلال میاره، دلیل میاره در اثبات یه معنا، دیگه تسلیمیم، چاره ای نداریم، جوابی برای رد کردن نداریم. اما این دل نمیپذیرد، اما ابزاری نداریم برای اینکه بتوانیم مقابله کنیم با این فکر و حرفی گفته شده است. الان جسم ما تسلیم شد، فکر ما هم تسلیم شد، اما یه چیزی باقی مونده است. این مقام سوم جایی است که جسم تسلیم میشه. عقل و فکر تسلیم میشه و جان و دل انسان تسلیم میشه، یعنی تمام وجودش رو انسان دیگه یک جا تسلیم میکنه. این اوج تسلیم هست. اون تسلیم بعد از ایمان به این شکل سوم دیگه این نهایت کار بزرگانیست در برابر و در پیشگاه خداوند در طول تاریخ. اینجا پیامبر فرمود و عمر تو لعن اکون اول المسلمین. قطعا این مراد باید میتونه هر دو اسلام باشه، به هر دو میتونیم معنا کنیم. پیامبر اول مسلمان است به دلیلی که پیامبران الهی باید چنین باشند. اینها آورندگان این تعالیمند، هر کدامشون در دین و شریعت خودشون فرد اولن. آمن الرسول به ما انزل الیه. انبیا نمیتونن برای بشر چیزی بیارن، حرفی بزنن که خودشون اول مؤمن و اولین مسلم آن نباشند. به تعبیر عامیانه اینها آشی رو نمیبزن که خودشون نتونن بخورند. اینها ابتداءن خودشون مؤمن و عاملند به هر آنچه گفتند و الا در بشریت هیچ تأثیری نمیگذاردند و قصه همان میشد که تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. سنت پیامبران الهی، روش پیامبران الهی این بود که آمن الرسول به ما انزل الیه. پیامبر به تمام اون چه که به بشریت گفته است و 6236 آیه شریفه قرآن به تمام معنات اون سه ساحتی که عرض کردم همه وجود او تسلیم است. تسلیم است مانند دیگر پیامبران الهی که موسی هم میگوید انا اول المؤمنین. باید این چنین باشد. چرا؟ چون اینها بالاخره جلودارن، پیشتازن در این راه، انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانن، جلودارانن، خودشون اول المسلمین، اول المؤمنین. اما به لحاظ زمانی، نه به لحاظ شأنی، یعنی اون اولیت رتبی شیرین‌تر و جذاب‌تر است. پیامبران باید خودشون اول باشند به این معنا که اون رتبه بالا و ممتاز را در دینداری باید داشته باشند، چون اسوه‌اند، الگویند، امامند، جلودارند. لذا نصاب و چگالی دینداری اینها باید چی باشه؟ در اون اوج و در بگونه این در مرحله‌ای باشد که اون رتبه شأنشون دیگه اول المسلمین باشد. خدا من پیامبر رو مأمور کرده است که اول المسلمین باشم، به تمام مراتب اعتقادی و عملی اسلام وفادار، پایدار، عمل کننده، بگونه این که خدا به من پیامبر بگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. بسه، ما نخواستیم این قرآن رو به تو نازل کنیم که اینقدر به خودت سخت بگیری، اینقدر مشقت بر خودت وارد کنی. نیاز نیست تشویق شود این مرد، باید دست بر سینه او بگذارن که آهسته تر حرکت کند. به اینجا رسیده است رتبه و جایگاهو که اول المسلمین، من باید چنین باشم. لذا استحضار دارید یه واجباتی در اسلام بر پیامبر واجب است که بر امت او واجب نیست. اینا خصائص نبی است. اینها هر که بامش بیش برفش بیشتر. باید این پیامبر این سختی ها و این دشواری ها رو تحمل کند به دلیل اون جایگاه بلندی که دارد و اونهایی که پشت سر او میخوان بیان باید چنین جایگاهی رو داشته باشن. یه معنای ظریف‌تری داره که از این میشه ما هم استفاده کنیم، ما هم خودمون رو وارد این میدان کنیم و از این جمله پیامبر که میگوید من اول المسلمین باشم یه بهره اخلاقی، یه بهره معنوی هم داشته باشیم. عزیزان استعذار دارید، منطق در ادیان الهی منطق پویاست در دینداری. یعنی دیندار مسلمان مؤمن نمیتواند در یه سطح دینداری کند همیشه. به تعبیری نمیتونه کف دین رو و دین اقلی رو روش ثابت خودش قرار بدهد. یا ایها الذین آمنو آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. بعد مفسران میگن یعنی چه؟ اگر اینا ایمان دارن چرا میگه دوباره ایمان بیارید؟ اگر ایمان ندارن چرا از اول گفت آمنو؟ پاسخ اینه، این کسانی که ایمان آوردید خیلی خوب، عالی، خوش آمدید به کوی ایمان. اما اگر بنا باشه در این سطح از ایمان بمانید و خسرانا. کسانی که ایمان آوردید پلکان ترقی رو در ایمان طی کنید، پیش بیاید، جلو بیاید، برسید به مراتب بالای ایمان، رشد کنید، تکامل داشته باشید، باید پویا باشید نه ایستا. زیبایی رو در آیه 74 سوره مبارکه فرقان عالی می‌بینید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. و جعلنا للمتقین اماما، خدایا از زنمون، فرزندمون، شوهرمون، زندگیمون قرة اعین برای ما قرار بده. اینا به گونه ای باشن که وقتی میبینیم تمام غم دنیا از دلمون بره، وقتی موفقیت های اینها رو میبینیم، وقتی شخصیت اینها رو میبینیم، تمام نشاط ها بیاد تو دلمون و عشق شادمانی از چشممون جاری باشد. و جعلنا للمتقین اماما، و ما را نه این که من المتقین قرار بده، بلکه ما را امام متقین قرار بده. دقت می‌فرمایید؟ بلکه خدایا از تو می‌خواهیم که ما را پیشوای متقین، جلودار، جلودار متقین قرار بدی. این چیزی است که خدای سبحان از بندگان خودش می‌خواد، چون این استعداد رو بهشون داده، چون وجودشون رو این گونه قرار داده است. صاحب مصیبت، صاحب شهادت فردا، وجود نازنین سید الشهدا فرمود: بندگان خدا، دوستان من، عزیزان من، سابقو سابقو، مسابقه بدید با هم، سبقت بگیرید، اصل رو بر رقابت بگذارید تو زندگی. ما یه رقابتی داریم که کثیف، ناسالم، زشت، رقیب کشی درش داره، وجود داره، اما یه رقابتی داریم که این خواسته قرآن است، خواسته سید الشهدا است. نام اون در قرآن چیست؟ تنافس. و فیزال که فلیتنافس المتنافسون لمثل هذا فلیعمل العاملون. این تنافس، اون رقابت مثبت، این جمله سید الشهدا فرمودن سابقو فی المکارم. نه مسابقتتون رو در جمع کردن زر و زور قرار بدید، بلکه مسابقه خودتون در رقابت مثبت و شایستتون رو در پیشتازی، در جلوداری، در مکارم، رشد، تعالی، تکامل در دین، انسانیت، معنویت و تقوا قرار بدید. این چیزی است که پیامبر می‌فهمد: و امرت لان اکون اول المسلمین. من مأمورم که در مراتب ایمان و اسلام اوج بگیرم، در یه سطح نمونم. بعد هم آهسته زیر لب میگوییم: من صاوا یوما صاوا مقبولان. کسی که امروز و فردای او یکی باشد، قطعا خسارت دیده است در این زندگی. پس چاره نیست جز این که کمر رو بست عزیزم، و آدمی بشتابد، حرکت کند و بتواند پلکان تکامل رو طی کند. و امرت لان اکون اول المسلمین. این دو. سوم، قل. پیامبر دوباره بگو: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. و من بسیار بسیار دلنگرانم، خائفم، ترسانم که اسیان کنم، از این که اسیان کنم پروردگارم را، به دلیل عذاب یوم عظیمی که به دنبال اسیان به سوی من خواهد آمد. قل انی اخاف ان عصیت. چون بحث عبودیت بود، نقطه مقابل عبودیت اسیان است، تمرد و نافرمانی و برون رفت از مسیر بندگی است. اما لحن پیامبر رو ببینید، لحنی است که دیگه همین ابتدا عرض میکنم: آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. شخصیتی که رفته است، دیده تا اون جایی ملکوتی که لنوریه من آیاتنا، به جایی رسیده است که فکان قاب قوسین او ادنا، به مقامی که جبرئیل امین هم فرو مانده است، به چنین مقاماتی از ملکوت پای گذارده است، به چنین قربی رسیده است که خدای سبحان او را حبیب خیش می داند، به جایی رسیده است که هیچ انسانی این مراتب رو طی نکرده است. اما همین انسان میگه: انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. و من می ترسم که معصیت خدا کنم و از حد بندگی و طاعت الهی برون آیم، که عذاب یوم عظیم الهی گریبانگیر من باشد. عزیزان من، در باب اسیان و معصیت الهی و برون رفتن از مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان، ذات حق با هیچ کس شوخی ندارد. از بندگانش هیچ کس حاشیه امن نداره. خداوند کسی به یه به اصطلاح نقطه فراغی، منطقه الفراغی به قول اصولیین نداده به لحاظ معصیت. لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده. بین هیچ کس و بین خدا با بندگانش ریشاوندی نیست. خدا کسی رو استثناء نمی کنه. وقتی این انسان بزرگ رو هم به او میگوید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر حتی تو اگر مثقال ذره شرک بورزی تمام اعمالت هبت نابود، این دیگه اوج کار رو خدا با پیامبر بازگو میکند. اما این رسول میگوید انی اخاف، و این خوف، میدانید ما دو گونه ترس داریم عزیزان. یه ترس هایی است که از وهم انسان نشأت میگیرد، اما یه ترسی داریم که از عقل آدمی و علم انسان ریشه میگیرد. گاه اون ترس متوهمانه است که تاریکی است و ترس کودکان و امثال اینها و بقیه این قسم ها که از قبه واهمه انسان برون میاد. اما یه ترسی است، یه دلنگرانی است که ریشه این نیست مگر انما یخشى الله من عباده العلماء. هر مقدار که آگاهی و معرفت بالاتر میاد، محابت، هیمنه، عظمت و جلالت در وجود انسان به جایی میرسد که عظم الخالق فی انفسهم و سقر ما دونه فی اعینهم. تمام وجود انسان رو محبت خداوند سبحان پر میکند و عظمت جلالت الهی، حقیقت اسما و صفات رو انسان میفهمه، حقیقت عصیان و تمرد از فرامین الهی رو میفهمه. دیگه این میشه همون مقامی که میتونید از این مقام عصمت هم تعبیر کنید، همان گونه که عرض میکردم یه چند شب قبل. وقتی انسان به شناختی عمیق اصیل از خداوند میرسه، دیگه این انسان نه شحنه میخواد، نه آژان میخواد، نه پلیس میخواد، نه نگهبان میخواد، نه هیچی، نه شب براش وجود داره، نه روز وجود داره. عزیزان، مرزهای الهی را میداند چون صفات خدا رو میشناسد، چون معصیت رو بیش، ماهیت جند و متعفن عصیان و خروج از عبودیت و بندگی خدا رو میشناسه. لذا این انسان دیگه با یه نگاهی، با یه نگرشی نگاه میکند به طاعت، به معصیت، به ذات. اینی که فرمود انی اخاف، و این اون ترسه نیست، چون نه ذات ترس دارد نه برخورد او با بندگانش ترس دارد. این ترس نیست، این محابت است، این خشیت است. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، این اون مقامی است که از معرفت آدمی به جایی میرسد که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. وقتی اسما و صفات الهی را میشناسد، وقتی قدیر بودن رو میدونه، وقتی قاسم الجبارین بودن رو میدونه، مدرک الهاربین بودن رو میشناسد، زنتقام بودن خدا رو میفهمد، عزیز رو میفهمد، لطیف رو میفهمد، رحمان رو میداند، رحیم رو میداند، این انسان در مواجهه با ذات حق به تمام شؤون بندگی اندازه خودش رو میدونه، دیگه پا رو از مرزهای بندگی فراتر نمیگذارد. این اون چیزیست که ذات حق اینجا به پیامبر میگد و پیامبر بر ما بازگو میکند و به بیانی داره الگو میده، دیگه راه رو باز میکند. انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. عزیزان من، پیامبر با تمام عظمت و جلالت می ترسد از معصیت خدا، از گناه پیامبر می ترسد. گناه ماهیت اون که باز میشه مبتنی بر اون شناخت، بند بند وجود یوسف رو می لرزاند. معاذ الله، انه ربی احسن مثواي، من چگونه میتونم تو این خلوتخانه دست به عصیان الهی ببرم؟ و حالی که انه ربی، ربوبیت خدا رو میبیند، لولا ان را برهان ربه و لقد همت بهی و هم بها. زلیخا میل کرد، یوسف هم میل میکرد، لولا ان را برهان ربه، اگر نمیبود که میدی درک میکرد حجت خدا رو بر خود. این میشه انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این همونی که علی ابن ابی طالب هم میگد و هازا ما لا تقوم له السماوات والارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف الذلیل. این اولیاء خدا با معرفتی که دارن، اینها عظمت و جلالت و محبت هم وجودشون رو پر میکند و اونگاه دیگه اینها اندیشه کمتر ثانیه ای و کمتر از ثانیه ای فکری و هیچ ذهنیتی جز طاعت الهی در وجود و جانشون نمی نشیند. انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اون روز عظیمه، عذاب اون هم عظیمه، همان گونه که رحمت اون هم عظیم است عزیزان، همان گونه که عنایات اون هم که دیشب خدمت عزیزان اشاره می کردیم به اون مقامات حقیقی بهشت، اونها هم عظیم است، این عذاب اون هم عظیم است. عذاب یوم عظیم، دوباره باز به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماید قل الله، باز می گوید خدا به او گفته است بگو قل الله اعبد مخلصا له دینی، بگو من، بگو به انسان ها بدانن که قل الله اعبد مخلصا له دینی. اینجا یه زیبایی داره بحث. یه نکته ای هم بود که من در آغاز در آیه دوم نگفتم، به دلیل اینکه به این آیه می رسیدم اشاره نکردم خدمت دوستان. جا داره بگیم که امشب اوج و شکوه این حقیقت تجسم پیدا می کند. و فردا بگو الله اعبدو، ببینید کلمه الله اینجا مفعول است. قل الله اعبدو، جمله در حقیقت اینه اعبدالله، یعنی مفعول در ساختار نحوی کلام عرب کجا میاد؟ بعد از فعل میاد، بعد از فاعل میاد، اما اینجا قبل اومده. قل الله، الله منصوبه، بگو خدا را عبادت میکنم، باید بگوید عبادت میکنم خدا را. مثل چی؟ مثل این که میگید ایاک نعبدو، اصل جمله اینه که بگیم نعبدو ایاک، عبادت میکنیم تو را. اما وقتی میگیم ایاک نعبدو، تو را عبادت میکنیم، بعد یه ترجمه هم که میکنید میگید فقط، تنها تو را عبادت میکنیم. این تنها از کجا اومد؟ این کلمه فقط کجا اومد؟ این که نیست تو کلمات این جمله. به دلیل تقدم مفعول بر فعل این معنا استفاده میشه، یعنی انحصار، انحصار، فقط تو را عبادت میکنیم. اینجا هم همون حالت داره، قل الله اعبدو، بگو الله را عبادت میکنم، مخلصا له دینی، در حالی که دینم رو و بندگی خودم رو و عبادتم رو برای او خالص کردم. من مخلصم، من به خلوص رساندم دینداری خودم رو برای اون. اونجا گفتیم، الان هم اشاره کردم، یه بحث خلوص در دین داریم، یعنی دین باید خالص باشد، از هر منشای هستی حقیقی گرفته بشه. اما معنای دوم دین خالص نیست، تدین خالص است، دینداری خالصان است. این آیه دوم داره این رو مطرح میکنه، من مأمورم که دینداری من خالصانه باشد. قل الله اعبد، عبادت من انگیزه اون صرفا الهی باشد و انگیزه دیگری نباشد. حالا یه سطح بلند، یه حقیقت برتر اینجا وجود داره و یه معانی باز دامنه اون که عرض میکنم، اون حقیقت برتر رو میگم که لذت اون رو ببریم. این همان است که از زبان تربیت شده مکتب وجود نازنین امیر المؤمنین هم همین رو میشنویم که الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو، خدایا من تو رو عبادت میکنم و بندگی تو میکنم، هیچ انگیزهی برای عبادت تو ندارم جز خودت، حتی تو رو عبادت نمیکنم به شوق بهشت، تو رو عبادت نمیکنم به خوف و دلنگرانی از عقوبت و عذاب. این بسیار سخنه تکاندهنده پهلوانانه است که از کسانی جز این مرد بر نمیاد. این ادعا رو کردن که بگوید ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. بیوفا نگار من میکند به کار من خنده های زیر لب، اشفه های پنهانی بهر امتحان ای دوست، گر طلب کنی جان را کانچنان بیفشانم که از طلب خجل مانیم. ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این دیگه اوج عزیزان، یعنی بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبدت، خدا من تو رو عبادت میکنم به دلیلی که تو شایسته آنی که معبود باشی و تمام فخر و افتخار من اینیش که این حقیقت رو پیدا کردم و سر بر آستان تو میگذارم. این دیگه میشه خالصانه ترین نوع بندگی و عبودت که شاخصیست برای این بزرگان. بیاییم دامنه رو بررسی کنیم. حالا اون چرا که سهم ماست میدم عزیزان محضر بارکتون، قل الله اعبد مخلصا له دینی، ما یه واژه‌ای داریم که این واژه به حق میتوان گفت کیمیای حقیقی است در عرصه دینداری و دیانت، راز رسیدن به اثر، راز مؤثر بودن، راز ماندگار بودن، راز جاودان شدن همین کلمه است و اون نیست مگر اخلاص. اخلاص، اخلاص. اون روزی که عربده بکشی میکرد شیطان در پیشگاه خداوند، فرمود فخرج، برو، برو که دیگه شایسته این مقام نیستی. بعد جمله‌ای که بازگو کرد اینه که خدایا انذرنی، به من مهلت بده، الی یوم یبعثون، که من برم چه بکنم. بعد در اون نعره های مستانش هنگامی که بازگو میکرد گفت که لاغوین نهم اجمعین، این تصمیم رو دارم که برم راهزنی کنم، مسیر فرزندان آدم رو بگیرم، اینها رو از اون هدف خلقتشون، از اون عبودیت تو بازشون بدارم، لاغوین نهم اجمعین. بعد خود شیطان گفت، گفت الا عبادک من هم المخلصین، اما خدایا همینجا اقرار میکنم که من به بندگان مخلص تو توان ندارم، زورم به اونها نمیرسد، اونها رو نمیتونم کاری بکنم. یعنی همون روز اول در اون گفتگوی بین خداوند و شیطان یه واژه‌ای گفته شد، یه مفهومی گفته شد که مشخص شد اگر کسی این واژه رو بتونه بگیرد، اگر کسی این مفهوم رو تو وجود خودش بیارد، از همه مخاطرات زندگی و تمام آسیب‌های شیطانی و همه خطرهایی که عبودیت رو از انسان می‌گیرد نجات پیدا می‌کند. و اون واژه بنا شد اخلاص باشد، یعنی یک دستی عمل، یک دستی عمل، آن که عمل مخلصن لهو دینی، دین چه حوزه عبادات اون چه غیر عبادات اون، فقط انا اعتینا کالکوثر فصل لربک ونهر، این لام باشه برای فصل لربک، برای پروردگارت، یعنی دینداری رنگ و بوی خداوند صرفاً در او دیده شود نه چیز دیگری. سبقه الله و من احسن من الله سبقه، عمل رنگ خدا به اون زده بشه. عزیزان اینجاییست که دیگه جاودانگی، بقا و دوام در اون دیده میشه، هر چی باشه، خرد باشه یا کلان باشه. بگذارید صمیمی‌تر و خودمانی‌تر عرض کنم، نگاه میکنیم در طول تاریخ نامها، عاملان و عملها، کسان و کارهاشون، کسانی باقی موندن در طول تاریخ درخشان، روشن، موجه در میان صنف خودشون، در میان گروه خودشون، که به این حقیقت رسیدن، یعنی کار و عملشون رو عزیزان برای خلق و برای بندگان خدا انجام ندادن، نه برای نام کار کردن، نه برای نان کار کردن. به جایی رسیدن که تونستن بگن وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین. تونستن اون انگیزه الهی رو بالاترین انگیزه در وجود خودشون قرار بدن. گاهی من مثال میزنم، میگم بذارید از این صرف بگم، میگم گاه میبینی توی وادی، توی رشته علمی بزرگان، شخصیت‌های نامی ما داریم، اینها تألیفات بسیار زیادی دارن، کارهای بزرگی انجام دارن، اما میبینی توی اینها یه شاخصی وجود داره. مثلا فرض کنین توی این 100 سال، 200 سال اخیر، 300 سال اخیر، کسانی که در تقریب مذاهب، در باز کردن حقیقت‌ها و گشودن دریچه‌های نوی از معرفت به سوی بشریت تلاش کردن، خیلی بودن شخصیت‌های بزرگی که اینها رو مصلحان اجتماعی من نامگذاری می‌کنم به حقیقت. آمینی تو میان بعضی از این نام‌های هم که عجیب به جان می‌نشینند، اثرشون ماندگار و جاودان و تکان دهنده تاریخ بوده است. شیخ عبدالحسین امینی، وقتی میگید القدیر، در این حوزه و در این میدانی که ایشان تألیف داره بودند، قاضی نورالله ششتری قبل از ایشان مقدم، بقیه کتاب‌های اونچنانی تو این حوزه نوشته شده. اما وقتی این 11 جلد القدیر امینی رو میبینید، نام او رو میشنوید، احساس میشه همون که در جلد نخست پشت جلد مینویسد ایها العزیز مسنا و اهلن از زور جئنا به بضاعت مزجات فآفلن الکیل و تصدق علینا ان الله عز المتصدقین. ای عزیز ملک ولایت، چیزی نداریم ما، سرمایه ای نداریم، این بضاعت مزجات است، این توان خرد رو من آوردم، نمیدانم مقبول بارگاه میشود یا نمیشود. اقیانوس، اقیانوس، اخلاص و رضای الهی در جز جز این تعلیف دیده میشه. لذا تا الانی که من اینجا خدمت عزیزان نشستم، یک پاسخ و جوابیه متقن به بند بند این کتاب نداریم در جهان اسلام. و البته وجود این کتاب و داشتن این کتاب در کشورهایی مثل عربستان سعودی مجازات اون اعدامه، مجازاتش اعدام اگر در کتابخانه کسی این رو پیدا کنند. این اخلاص چه میکنه عزیزان با عمل انسان، با وجود انسان؟ بگذارید برای اینکه یه مقداری بیشتر لطیفتر بحث رو خدمت دوستان بگم، یه دو کلمه من از معصومین، از ذوات مقدسه محمد و آل محمد. بازگو کنم که ببینیم در حوزه دین و دیانت چگالی عمل به مقوله اخلاص است، ماندگاری عمل به اخلاص است، اثرگذاری عمل به اخلاص است. ببینید چرا میگید الکلام اذا دخل من القلب اذا خرج من القلب دخل فی القلب، سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. حرف میزنید، اگر پشت این سخن انگیزه های مادی باشد، نام باشد، نان باشد، والله که سر سوزنی اثر کند بر کسی، والله که سر سوزنی اثر نمی کند. اما اگر کلام از جان و دل برون آمد، پشتوانه اون انگیزه الهی بود، اثر رو می بینید، برکات اون می بینید، جاودانی اون می بینید، ماندگاری اون رو مشاهده می کنید. اینو تو همه ی حوزه ها تسری بدیم. و بعد یه نکته بسیار مهمی که اینجا پیش میاد، اولا این جمله رو بگم که خیلی زیباست، همه سخنان انتخاب شده دقیق و ظریف متقن رو عرض می کنم کوتاه. فرمود کل عمل لم یکن لله خالصا، هر عملی که انجام بدید، سیاه سید و شهدا به تن کردن باشد، اقامه اعضای حسینی باشد، صف اول جماعت باشد، بنیاد خیریه باشد، خدمات اجتماعی باشد، خدمات عبادی باشد، تألیف و تصنیف باشه، هر چی باشه در حوزه علمی، سیاسی، فرهنگی، کل عمل لم یکن لله خالصا، اگر انگیزه او الهی نباشد و برای خدا نباشد، فهو ریا اون. اسمشو میتونید ریا بذارید. و چنین کسی مرائی است، الذین هم یراؤون و یمنعون الماء. اون ریا از ماده چی میاد؟ رؤیت. یعنی کسی که میخواهد عمل او به چشم و مشاهده دیگران باشه و دیده بشه. اگر میخواد به گوش دیگران شنیده بشه میشه سمعه. بعد میگید ریاؤون و سمعتون. فرمود کل عمل لم یکن لله خالصا فهو ریاهون. بذارید، عجیب این جمله که عرض میکنم، اعمل لوجه واحد یک فی کل وجوه یک فی کل وجوه کلها، برای یک از کار کن تا تمام کارهای تو تضمین و تأمین باشد. به جلال خودش این چنین است عزیزان. یعنی اگر آدمی بتواند عمل خودش رو برای خدا انجام بده، همه امور او را خداوند، یک کار بکن که هدفت رو خدایی کن، خدا همه کار میکند برای تو، خدا همه کار میکند. تو داستان است اما زیباست و قشنگ است. گفت بالاخره آدم حبوط پیدا کرد و در اون تنهایی خودش و در اون اوضاع خودش بود و روی زمین و این اوضاع احوال، و بالاخره این اومدن این حیوانات گردشو گرفتن، دلشون براشون سوخت، این آهی ها آوها اومدن اطرافش گرفتند. و عرض به خدمت حضرت عالی، آدم هم دست بر اینها کشید و اونها هم اومدن هواداری آدم بکنند و رفتن پیش بقیه هم نوعان خودشون، بقیه آهوان. گفتن ای شما چه بوی خوبی میدید، مشک نافه ختن. گفتن شما چه بوی خوبی میدید، چه بوی گرفتید. گفتن یک کسی بود، تنهایی بود، غریبی بود، یه انسانی بود، موجودی بود، ما دلمون براش سوخ، رفتیم پیشش، دوربرش رو گرفتیم، او همه دستی به سر ما کشید، نمیدونیم چه اتفاقی افتاد. گفتن پس ما هم بریم که دست بر سر ما بکشند. اونها هم آمدن اما بویی از اونها بر نخواست، نشد. اعمل وجه واحد یک فکل وجوه کلها، اون جوهر اخلاص وقتی تو عمل تزریق میشه عزیزان، متفاوت میشه کار انسان و خداوند کفایت میکند همه شؤونات آدمی رو. وقتی جوهر اخلاص میاد تو عمل، نمیخواد کمیت کار بالا باشد. خلص العمل یک فک قلیلا فان الناقض بصیر بصیر. تو خالصانه عمل کن، کم نمیخواد میلیون میلیون میلیارد میلیارد. درهم ناچیز بانوی نیشابوریه باشد، شتیته باشد. کاروان بلخیان اومدند وارد نیشابور، دارن میرن بغداد خدمت از موسی بن جعفر. این پیرزن تا خورده این نیشابوری با عصاش اومد و این کنج چارقدش رو باز کرد و یه پول سیاه اینجا جمع کرده، گفت این رو بدید به میرید بغداد پیش موسی بن جعفر، بدید به موسی بن جعفر. این مسئول کاروان نگاه کرد به این بار و اشتران، این نگاهی کرد به این خندش گرفت. پیرزن گفت ان الله لا یستحی من الحق، این حقیه که من باید بدم و خدا از حق حیا ندارد کم یا زیاد. اون رفت رسید و اموال رو بردن محضر وجود اون بارا که امام موسی بن جعفر تقدیم کردند و فراموش کرد دیگه، طبیعی بود دیگه، حضرت دست نزدن به اموال، فرمودن اون درهمی که در نیشابور از پیرزن نیشابوری گرفتی کجاست؟ مسئول کاروان دوید و رفت پیدا کرد و تا گذاشت دست حضرت، فرمودن ان الله لا یستحی من الحق، سلام من را به آن بانوی نیشابوریه برسانید. یه درهم برا خدا عزیزان. اینی که دو رکعت نمازی که خلوص کامل در اون باشد برای مجوز ورود به بهشت کفایت میکند. سخن نبی مکرم، خلص العمل یک فک قلیلا، نمیخواد خرواری عمل کنیم، کیلوی عمل کنیم. اگر خلوص در عمل باشد کمان هم کافی است. افضل العمل ما یرید بهی وجه الله، با فضیلت ترین اعمال آنیست که خدا اراده می شود در آن. بل اخلاص یتفاضل مراتب المؤمنین، با این اخلاصی که رتبه انسان ها فرق می کند در پیشگاه خدا، در پیشگاه اولیاء خدا متفاوت میشه. عجیب این جمله‌ای که می خوام بخونم، فوق العاده زیباست. من اسعد الله خالص عبادته احبت الله الیه عز و جل افضل مصلحته. انسانی که رفتار و عبادات و بقیه اعمال خالصانه خودش رو پیشکش می کند به حضرت حق، خدا فرو می آورد بر او بهترین مصالح را، بهترین صلاحیت ها در زندگی بر او در تمام حوزه های زندگیش به حمایت الهی پیش می آد. و آخرین جمله رو عرض میکنم، ان لکل حق حقیقه. خب انسان دوست میدارد این اخلاص رو در این حال محک بزنه، ببینه تو وجودش هست یا نیست. کاغذ ترنسل دادن خیلی راه های آسانی براش پیش بینی شده و گفته شده در سخنان معصومین، ان لکل حق حقیقه و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمله. این که تشخیص بدیم داریم یا نداریم، انسان نمیرسد به درجه اخلاص تا جایی که هر کرا مردم سجودی می کنند زهرن در جان او می آکنند، چقدر در انتظار مد و ثناء دیگرانیم در اعمالمون. اگر آدمی به جایی رسید که منتظر این نیست که مد و ثناءش کنند، اینجا جاییست که انسان رستم از این بیت و غزل، این شاه و سلطان ازل، دیگه انسان رهاست، رسیده است به کوی اخلاص. به عنوان آخرین جمله، چون میخوام کاربردی باشه، بعد میگیم آقا چی جور میشه، کجا خرید این رو، کجا به دست آورد، با چه فرمولی میشه این اخلاص رو در وجودش انسان ایجاد کند. دو جمله دارد امیرالمومنین، دو تا کلید میده دست انسان. فرمود الاخلاص و ثمرت العباده، اخلاص میوه بندگی خداست. ثمرت العلم اخلاص العمل. اخلاص از دو چیز میاد، یکی از عبادت و دیگری از معرفت. به هر میزان که انسان شناخت و علمش میاد بالاتر، به همون مقدار به حقیقت اخلاص نزدیکتر میشه. به هر مقدار که انسان بندگی در پیشگاه خداوند میکند، به جوهر اخلاص نزدیک میشه. برمیگردیم به کجا؟ برمیگردیم به آیات بحث پریشبمون و کار به اونجا میرسد که امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن و حلیست باللزین یعلمون و اللزین لا یعلمون. کجا اشاره کردیم دو چیز، یکی عبادت و دیگری علم و معرفت. این دوست که از دلش این حقیقت میجوشد. بگو قل الله اعبد و مخلصا له دینی، بگو من خدا رو عبادت می کنم با تدینی و دین ورزی خالص، که می دونیم چیزی جز این نمی مونه برای انسان عزیزان، چیزی جز این باقی نمی ماند. اما پیامبر به دیگران که نمی آیند، اونها که در این مسیر عبودیت نمی آن، بگو به اینها فعبدو ما شئتم من دونه، ما که کارمون رو دانستیم چیست کیست، کار ما با یک از هفتاد است و بس، اما شما اگر نمی پسندید برید، فعبدو ما شئتم، اون چرا که می خواید برید بندگی کنید، سر رو می خواید هر جا بذارید، اختیارتون رو می خواید به هر کسی بدید و تسلیم بشید، فعبدو ما شئتم من دونه. اما این رو به شما میگیم، اون شب عرض میکردم گاه این بیمار به جایی میرسه که دیگه تمام پرهیزهای پزشکی رو پزشک ازش بر میداره، میگه برو هر چی دلت میخواد بخور، دیگه میبینه فایده ای نداره. این قصه این از فعبدو ما شئتم لکم دینکم ولی دین، دیگه فایده ای نداره، تول عنهم، پیامبر رهاشون کن، فعبدو ما شئتم من دونه. اما باز دوباره قل، ملاحظه فرمودید تو این چند آیه کوتاه 4-5 مرتبه این قل قل هی تأکیده بر این که سخن ماست، بگو با پشتوانه ما پیامبر، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین. اما پیامبر این آگاهی و هشدار رو بده که خسارت دیدگان در حقیقت کسانی هستند که در قمار زندگی نفس، جان و اهل و خانواده خودشون رو میبازند در فردای قیامت، الا ذلک هو الخسران المبین، و این خسران مبین و آشکار است. بگم بحث رو جمع کنم خدمت دوستان، به لحاظ تفسیر کفایت میکند امشب. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، من مأمورم که در مسیر عبودیت و بندگی هر ذات حق در بستر دین خالصانه حرکت کنم، هم دین خالص داشته باشم هم دینداری خالصانه داشته باشم، و من دلنگران اسیان و معصیت از ذات حق. شما اگر نمیخواهید بروید، اما بدونید چه تکان دهنده است این جمله قرآن عزیزان، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. این بحث خسارت و خسران رو بارها در تفسیر اشاره کردیم خدمت دوستان. خسران زیان نیست به پارسی، ضرر نیست به عربی. شما ممکنه زیان کنید، ممکنه ضرر کنید، یه مال تجاری انسان داره، سرمایه‌ای داره، این خرد میشه، کوچیک میشه، نمیدونم 20% زیان میبینه، 30% زیان میبینه، 50% زیان میبینه، زیر قیمت واگذار میکنه، تمام اینها ضرر است اما هیچ خسران نیست. خسران در کلام عرب فقدان و رأس المال، یعنی تمام سرمایه رو از کف دادن، تمام سرمایه رو از کف دادن. آتش آمد تمام این انبار سرمایه و کالا یک جا سوخت، این میشه خسران. پس خسران خیلی واژه سنگینی است و بار معنایی عجیبی داره. بگو پیامبر خاسرین، خاسرین، پایان آیه میگه الا الا، حرف تنبیه و هشدار، الا ذالک، این معنایی که الان میخوایم بگیم، این خسران وزن فعلان سنگینتر و درشتر میشه معنا، خسران آشکار و روشنیست. چی؟ الذین خسروا انفسهم، خسارت دیدگان و سرمایه از کف دادگان در حقیقت کسانی هن که بالاترین سرمایه و منحصرترین سرمایه این که خدا به اونها داده است از کف دادن. عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، سرمایه اصلی ما چیست که خدا به ما داده است؟ که اگر این سرمایه رو پاس داشتیم رسیده ایم به همه جا. اگر این سرمایه از کف رفت، الا ذلک هو الخسران المبین، بد لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. بعد چی میشه پیش روی انسان؟ به چه دنیای مهیبی پا میگذارد؟ اون سرمایه اصلی ما چیست؟ جان، نفس، ماهیت و حقیقت وجود ما، که در این فضای زندگی دنیا خداوند با یه مفهومی به نام عمر در اختیار ما قرار داده است. یعنی این جان و این هستی ما در بستر زمان مفهوم عمر رو پیدا میکنه و این میشه سرمایه ما، که در این عمر با وجود و جان میخواییم سوداگری کنیم معامله کنیم و سودمون برداریم بریم، که از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. دنیا بازاری است که میان انسانها عده‌ای در این بازار سود میبرند، عده‌ای زیان میبرند و خسران میکنند. این جان الذین خسروا انفسهم و اهلیهم. و ما همونی که والعصر ان الانسان لفی خسر، عزیزان لحظه به لحظه در حال از کف دادن این سرمایه بر رأس المالیم، آن به آن، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه. شب اول اومدیم اینجا نشستیم خدمت دوستان، گفتیم که امسال 14مین 15مین سالی است که توفیق حضور خدمت عزیزان رو داریم. فردا شب، شب پایانی است، از آیان عزیزان خداحافظی میکنیم و روم به شهر خود و شهریار خود باشم، پایبوس علی ابن موسی رضا. تموم شد امسال، سال آینده خواهیم گفت که 16مین سال است. تموم شد این 10 روز، گذشت. تموم شد این 50 سال عمر، تمام شد 60 سال عمر. لحظه به لحظه داره میگذره، هیچ تسلط و اختیار هم برش نداریم. این خسران عزیزان، داریم زمانمون رو، عمرمون رو و جانمون رو از دست میدیم، مگر اینکه چاره‌ای بکنیم براش، مگر اینکه به دستش بیاریم، به بندش بکشیم و بتونیم ازش درست استفاده کنیم. فرمود هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواید به شما بگم، پیامبر بگو به اینها، میخواییم بگم بالاترین خسارت و مفهوم خسران مال کی است تو شما انسانها؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون کسانی که تمام توان و استعدادشون این صرف میشه که عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، تمام همتشون صرف میشه به دنیا، تلاش دنیوی مادی اقتصادی، بس، تمام همتشون اینه. اینا خسارت دیده ترین انسان ها خواهند بود. به نص صریح قرآن و کلام ذات حق بر زبان پیامبرش، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. چطور از این خسارت میاد میشه اومد بیرون؟ که نشن الذین خسروا انفسهم، به نفس خودشون. نه، ما با دو تا نفس داریم عزیزان، ما یه نفس متصل داریم، یه نفس منفصل داریم. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. جان متصلمون خودمونیم، جان منفصلمون کیه؟ فرزندانمون، اهلمون، که ادامه وجود ما. آقا چه تلاشیدین، چه پرتلاش کار میکنید؟ میگه میخوام خب زن بگیرم، زندگی تشکیل بدم، برای خودم سامانی پیدا کنم. چنین میگذره ردای سفید و سیاه با هم قاطی میشه و بعد سوال میکنیم تو 50 سالگی 55 سالگی از اینا میگیم حالا چرا دارید میکوبید تلاش میکنید؟ میگی تامین آتی فرزندانم دارم میکنم، آینده اونها رو تامین میکنم. یعنی ادامه وجود خودمون، ادامه وجود انسان میشن فرزندان انسان دیگه. چه زیبا میگه خسروا انفسهم و اهلیهم، اونهایی که هم خودشون رو میبازند هم خانوادهشون رو باختند. حالا چی شده که اینها؟ کسانی که از مسیر عبودیت و بندگی الهی به در آمدند. چطور به بندش بکشیم این جان رو و این زمان رو؟ اینه که رنگ جانان بهش بزنیم، این که رنگ خدا پیدا کند. همین اخلاص است. اینی که گفتیم، اینی که انسان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصل به صبر. این که ایمان بیاد، عمل صالح بیاد، حق بهبری بیاد، شکیبایی بیاد، تا بتونیم این جان رو، این عمر رو، این لحظات رو در بند بکشیم و ماندگارش کنیم و سرمایه ما باشد. ولا از کف رفته است و چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش. فرمود الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین. من همینجا بحث تفسیر رو میگذارم، میرسیم به یه فرازی که آیاتی که دیگه حقیقت امشب و فرداست دیگه، الان امشب نشد خدمت دوستان بگیم. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. بسیار دلنشین و تکان دهنده است و تفسیر امشب و فرداست که انشاءالله میگذاریم برای فردا شب خدمت دوستان عزیز در شب پایان انجمن محضر مبارکتون بازگو خواهد شد. پروردگارا، خدایا به عظمت امشب، به عظمت سید و شهدا، به جلالت آیه قرآن، آنی و کمتر از آنی بین دلهای ما و حضرت خودت فاصله بیفکن. پروردگارا طعم شیرین عبادت و بندگی خودت رو به ما بچشان. پروردگارا ما را با حقیقت اخلاص آشنا بگردان. ما را از مخلصان بارگاهت قرار بده. وقتی انسان میکوشد، تلاشش رو میکنه، با اون عبادت و علم به یه اخلاصی عمل اون میرسه، به یه جاودانگی میرسه، به یه مراحلی که میرسد، دیگه این خود انسان نیست که میره جلو. عزیزان، دیگه اینجا مخلص تبدیل میشه به مخلص، یعنی اسم فاعل میشه اسم مفعول. بعد میشه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. دیگه میبرندش، دیگه میشه انهو من عبادن المخلصی، انهو من عبادن المخلصی. صلوات اینات بفرمایید. خب امشب من نهمین ویژگی رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم که دیگه باید امشب گفته بشه و آغاز کردیم از شب نخستین ایثار و پاک بازی سید و شهدا و یارانش رو و یک به یک این پازل شخصیتی رو، عناصرش رو که عناصر ماندگاری وجود سید و شهدا و یاران او و حرکت او نیز بود، یک به یک خدمت دوستان گفتیم و مطرح شد محضران بارکتون تا دیشب که غیرت دینی و دینورزی و درد دین بود. اون واژه‌ای و عنوانی که امروز عرض می‌کنم، شب عرض می‌کنم خدمت دوستان، آزادگی است. شاخص و ویژگی برجسته‌ای که در شخصیت سید الشهدا و حرکت او می‌درخشد خورشید وش. آزادگی و ذلت ناپذیری. آزادگی و ذلت ناپذیری. این خیلی مفهوم بزرگی است عزیزان در تعالیم قرآن. ان العزه لله و لرسوله و للمؤمنین. مؤمن عزیز است. مؤمن خفت نمیتونه بپذیره. ذلت و خفت با ایمان ناهماهنگ است. سازگاری نداره. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. این مقطع حساس تاریخ اسلام بود. این آیه سوره حج. نمیتونند انسان‌ها بپذیرند این تظلم و خفت رو و میبینم آهاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. نه، خدا بهتون اذن داده، رخصت داده که برخیزید و ذلت ناپذیر باشید و عزت و آزادگی خودتون رو رقم بزنید. این نکته ایست که میبینیم. آب رو بستند سپاه شام، آب رو بستند بر امیرالمومنین در صفین و یاران علی. اومدن گفتن یا ابوالحسن ماجرا این است، چیکار کنیم؟ حضرت ایستادن یک دقیقه، دو دقیقه یه خطبه خوندند، نیم ساعت بعدش فرات آزاد شد. فرمودن رب و سیوف بن الدماء ترو من الماء. فرمودن شمشیرها را از خون سیراب کنید تا لبانتون به آب برسد. رب و سیوف بن الدماء ترو من الماء. الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. مرگتون تو ذلت زندگیتون تو ذلت نکبت مرگ و مرگ در عزت این حیات است. جمله ماندگار امیرالمؤمنین تا ابدیت تاریخ باقی ماند. یاران علی جوشیدند، خروشیدند، فرات رو گرفتند از دست سپاه معاویه. با همین جملات حضرت، با همین شعار آزادگی که حضرت بهشون آموزش داد. البته شب عاشورا سرز میکنم، بعد شامیان دلنگران بودن. امرواس معاویه به امرواس گفت فکر میکنی علی چیکار میکنه الان که آب رو گرفت و فرات رو گرفت و ورودی فرات دست یاران اوست؟ امرواس خندید گفت علی کار تو رو نمیکنه، او آب را نمیبندد. امیر و مومی فرمودن به یارانشون چه بک، فرمودن باز کنید آب رو، بیان آب بردارن ببرن. ما آب را نمیبندیم بر دشمن. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودن دیو و دت همه سیراب و میمکید خاتم ز قهت آب. سلیمان کربلا. جمله جمله وجود نازنین سید شهداست عزیزان. موتون فی عز، ببینید اقتباس سخن و انعکاس کلام پدر بزرگوارش، موتون فی عز خیر من حیات فی ذل. مرگ در عزت شرافت دارد به زندگی در نکبت ذلت و خاری و خفت و سربزیری. این اوج آزادگیست. اومدن حضرت دیگه تو اوج تاخت و تازی که داره تنها انجام میده، یه مرتبه برای تضعیف روحیه جنابشون عده‌ای حمله کردن به سرپرستی شمر، جلوداری شمر، حمله کردن به خیمه ها. یک مرتبه فریاد برآورد سید الشهدا، یا شیعت آل ابی سفیان، ای شیعیان آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، اگر اعتقادی به معاد ندارید، مرد باشید، با من بجنگید. چرا به حرم و خانواده من نزدیک میشید؟ عمر سعد گفت حق با این مرد است، فعلا بیاید کنار. شعار آزادگی رو به گوش اینها سید الشهدا داره چی؟ داره میزنه تو اونجا. قبل از شروع کار دیگه این رایزنی ها که انجام میشد، قیل له یوم التف انزل على حکم ابن عمک، آقا بپذیر حرف اینها رو، بیا قبول کن، جونتو نجات بده. قال لا والله، نه به خدا سوگند، لا اعطیکم بیدی اعطا از ذلیل، به خدا سوگند که دست ذلت به کسی نخواهم داد، ولا افر و فرار العبید، دمانند بردگان نمی گریزم. ثم نادا یا عباد الله انی اصطب ربی و ربکم من کل متکبرن لا یؤمن و یوم الحساب. بذاری دیگه اوج آزادگی رو خدمتون امشب شبشه باید بخونیم. آخرین سخنرانی حضرت، آخرین بخش سخنرانی حضرت در ظهر عاشورا، پیش از ظهر، صبح عاشورا باید بگیم، اون مطالب عجیبی که از ابتدا اومدن شروع کردن که دیگه حالای وقتی سالای خدمت دوستان خوندم به اینجا رسید. انتم ابن حرب و اشیاء، دیگه وسط صحبتون اول میدونید دیگه، بانگ زدن، دهل زدن، نمیذاشن از صحبت کنن تا خلاصه به اینجا. انتم ابن حرب و اشیاء، حرب پدر ابو سفیان است، شما زادگان حربید، فرزندان پدر ابو سفیان و ابو سفیانید، و اشیاء و پیرو تعتمدونه، به اینها تکیه کردید و اینا و ایانا تخذلون، ما را رها کردید و با آنان پیوستید. والله الخزل فیکم معروف، شما به ذلت و خفت خو دارید که چنین عملی رو انجام دادید، آزادگیتون رو از دست دادید. و شجت علیه عروقکم و توارثت و اصولکم، تو ریشه های وجودی شما این ذلت و خفت رفته است که چنین ایستادید و عمل میکنید. تا رسیدن به اینجا، الا لعنت الله علی الناکسین، لعنت خدا بر پیمان شکنانی که ینقضون الایمان بعد توکیدها، بعد از پیمان بستن پیمان میشکنند. قد جعلتم الله علیکم کفیلا، خدا رو بر شما کفیل میدانم، فانتم واللهم، شما همون کسانی هستید که شایسته این پیمان شکنی ها هستید و چنین و چنان مستوجب لعنت الهی به اینجا رسید. دیگه اون جمله ماندگار و یادگاری که اوج مفهوم آزادگی رو نشان میدهد اینجا بود که حضرت بازگو کردن، الا الا ان الدعی ابن الدعی، آگاه باشید، فرومایه فرزند فرومایه، قد رکز بین اسنتین، من حسین رو مخیر بین دو چیز قرار داده است، بین سلت و زله. سله یعنی شمشیر، یا شمشیر بکشیم بجنگیم یا زلت را بپذیریم، به دست در بند. بین اس الا و ان الدعی ابن الدعی، قد رکز بین اسنتین، بین السله و الزله، هیهات من الزله، هیهات من الزله، دور است زلت از من. شخص یعب الله لنا ذلک، خدا نمی پسندد برای من و رسول او نمی پسندد و مؤمنان نمی پسند، حجورم تابت و تهورت، آزادگان و پاکدامنان طول تاریخ نمی پسندند که دست حسین ابن علی به ذلت در دست یزید قرار گیرد. و انوف حمیتون و نفوس آبیتون من ان نعصر طاعت اللعام علی مسار الکلام، که من انتخاب کنم بپذیرم اطاعت کردن از این لعام را به جای بر خاک افتادن و بر خاک غلطیدن. انتخاب من مشخص است. الا انی قد اعذرت و انذرت و الا انی زاهف به هذه الاسره الا قله الادب و خذلان ناصر. با همین تعداد کم و بیاوری می ایستم اما ذلت نمی پذیرم. این از مهمترین شاخصهای ماندگاری نام و یاد و وجود. دیگه جوهر همه این سخنان هم که نیست مگر همونی که در بحث دیدیم، اخلاص اخلاص اخلاص. دیگه شب عاشوراست، بذارید عین مقتل رو خدمت دوستان بگیم و عرض ارادت به ساحت مقدسشون و مقام شامخ آزادوار وجود مولانا و مقتدان ثم انه دع الناس الی البراز. دیگه تنهاست حضرت، علمدار هم رفت، طفل شیرخوار هم رفت، عبدالله ابن حسن هم رفت، دع الناس الی البراز. خود حضرت به میدان آمد. فلم یزل یقتل کل من دنا من. دیگه هر کی می اومد جلو حضرت به خاک می انداخت. حتی قتل منهم مقتلتن عظیمه. گروه زیادی رو بر زمین افکند. ثم حمل علی المیمنه. حضرت زدن به راست سپاه و قال، شعار عزتشون، الموت خیر من رکوب العاری العار اولا من دخول الناری. مرگ رو میپذیرم، آر رو نمیپذیرم. ثم حمل علی المیسره، به چپ حمله میکرد. انا الحسین ابن علی اولیت الله انسنی احمی ایالات ابی امزی علی دین النبی. دیگه داره رجز میخواند و گفتند والله ما رأیت ما رأیت هر دو مکثورا قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربت و جعشن. ببینید خیلی حرف عزیزان، از صبح سید و شهدا ابتداعا شاهد به خاک افتادن یکی که حبیب المظاهرها بودن، بریرها بودن، زهیرها بودن، تک تک این یارانی که هر کدام اینها دنیایی از شرافت و انسانیت. بعد نوبت چی شد؟ نوبت بنی هاشم، نوبت قاسم ابن حسن شد، نوبت بقیه یاران شد، نوبت عباس ابن علی شد، نوبت تمام این یاران شد، نوبت علی اکبر شد و تمام این بدنها رو سید و شهدا خودشون سعی می کردن، به بالینشون می رفتن، می تونستن به خیمه می آوردن. چه گذشته از صبح تا این بعد از ظهری که تا این بعد از نمازی که حضرت داره به میدان میتازد. به خدا سوگند دیده نشد کسی که چنین یاران و نزدیکان و فرزندان او کشته بشن، اما اربت و جعشن منها علیه السلام با این شجاعت و با این توانمندی. ان کانت الرجال لتشد علی، حمله میکردند اینها گروه گروه، اما حضرت فتنکشف آن جوری حرکت میکرد که اینها مانند میش و بزی که از مقابل یک گرجی در میرود اینها میگریختند. در تعبیر داره که انهم کالجراد المنتشر، مثل ملخهای پراکنده حرکت میکردند. لم یزل یقاتل، مدام جنگید تا جایی که دیگه این سپاه هی میرفتن به طرف راست به طرف چپ، حضرت اینها رو پراکنده میکرد، باز میایستاد میگفت بلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. لم یزل یقاتل، حتی گروه بسیاری از اینها زمین زدن تا اونجا که فقال عمر سعد، عمر ابن سعد صداشو بلند کرد.